بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اصل بحث مستعذری مربوط میشه به مشروعیت یا عدم مشروعیت تجدید نظر. ادله مخالفین رو آوردیم تا 10 دلیل. فکر نمی کنم جایی به این شکل شما یک جا بتونید ادله رو ببینید. در مقابل کسانی رو داریم که از کلماتشون ولو فل جمله، نمیگم بل جمله، مشروعیت تجدید نظر استفاده میشه. امروز بحثمون این طرفه. یک کلامی از جناب محقق، صاحب شرایع، صاحب جواهر، صاحب عروه، مرحوم نراقی، و میشه پیدا کنید، زیاد میشه پیدا کنید. امروز اینم آشنا بشیم و البته اگر انشاءالله برسیم دیگه مرحله تطبر رو تمام شده حساب کنیم و بریم در مرحله تحقیق. حالا چون هفته آیندم فردا که فقه سیاسی داریم، فردا چهارشنبه است دیگه، بله فقه سیاسی داریم و شنبه یک شنبه دوشنبه هم که تعطیله. تلاش ما اینه، عرض کردم تو اصول دوستان سوال میکنن، اینه که سه شنبه چهارشنبه رو انشاءالله بخونیم، مگر اینکه حالا یک بدایی حاصل بشه، ولی قرارمون انشاءالله این باشه، سه شنبه و چهارشنبه درس باش. از این جهت دیگه این بحث میره برای اون هفته، ببینیم به کجا میرسیم. اولین عرض کردم کسی که مقابل بلا خلاف ولا اشکال آقای خویی داریم محقق حلیه، منتها متن محقق میدونی که با جواهر ممزوجه، منم از جواهر نقل میکنم، به همین خاطر یه تکش مال صاحب جواهره که جواهر قبول داره، یه تکش هم مال خود جواهره. ضمناً عرض بکنم فقط این قسمت نمیخوایم ما مخالف نقل کنیم، یه نکات بسیار مهمی مطرح میشه درس امروزمون که اون نکته اصلا ممکنه مستقلا یه موقع باید بحثش کنیم، ولی حالا چون نمیدونم برسیم یا نه خوب دقت کنید. جناب محقق می‌فرماید که اگر محکوم علی زعمه، همین محکوم علی زعمه که حکمی که قاضی کرده جائرانه بوده، که معمولا هم محکوم علی همینطور گمان می‌کنه، بله اگر به نفعش بود میگه واقعا اجتهادی داره این آقا، حالا که علیهش حکم شده میگه این نقص اجتهاد داره. تصور کنید مثلا اختلافی هم باشه و تصور کنید محکومون علی خودش هم یه حظی از اجتهاد داشته باشه دیگه، خیلی راحت چنین اعتقادی پیدا میکنه، موضع‌گیری میکنه و لذا طرح دعوا میکنه پیش قاضی دوم، حالا تو سیستم قدیم که اینا محل بحثشونه، یا مثلا تو سیستم جدید اینا خیلی فرق نمیکنه ها، چون یکی از آقایون میگفتن این بحثا رو سیستم جدیده، سیستم قدیمه، این فرق نمیکنه. اگر کسی مشروعیت رو قبول کنه تو هر دو سیستم قبول میکنه، اگر هم مشروعیت رو نپذیرد تو هر دو سیستم نمیپذیره و نهایتا میگه مثلا این سیستمی که الان هست غلطه، یا مثلا ممکنه بگه اصلا چون قاضی مجتهد نیست من اصلا قبول ندارم، که اون دیگه تجدید نظر نمیشه، چون میگه از اول قبول ندارم، دومیش هم قبول نداره. ولی از این جهت تفاوتی نمیکنه که اگه پذیرفتیم تجدید رو در هر دوتا، نپذیرفتیم در هیچ کجا. به هر صورت آقای صاحب شرایع که جواهرم قبول میکنه، میفرماید که اگر معتقد هست محکومون علیه که این حکم جائرانه بوده، لزمهو، این کلمه رو دقت کنید، یعنی لزم حاکم ثانی را که وارد صحنه بشه. البته اولش من نیاوردم، میگه اگر خود به خود بخواد ورود کنه نه، حتی اگر شک در صحت قضام داره اصالت و صحه جاری کنه حاکم دوم. ولی اگر یه نفر آمد محکومون علی پیش من مجتهد و آقا ما دیروز پیش فلانی بودیم و من معتقدم، زعمم، من معتقدم ایشون نفهمیده یا اجتهادش ضعیفه یا هرچه، آقای محقق میگه قاضی دوم لازمه دخالت کنه. بعد جواهر میدونی چی میفرماید؟ میفرماید بلا خلاف عجدو، من مخالفی پیدا نکردم. یعنی بحث ما سر جواز و عدم جواز بود، الان رفت سر چی؟ لزوم. نمیگدم من عقیدم اینه، میگه بلا خلاف عجدو. حتی صاحب جواهر خیلی با احتیاط تعبیر میکنه، میگه من ندیدم، حالا ممکنه وجود داشته باشه، اما به هر حال یه موقعیت قوی رو مطرح میکنه. بعدم شروع میکنه برای این مطلب استدلال کردن، میگه که ما یعنی فرض کنید من مجتهد، من حاکم ثانی، به چه ملاکی وقتی کسی میاد پیشم دعواشو گوش نکنم؟ لا دلیل بر این که نباید گوش کرد، بلکه اطلاقاتی داریم که میگه باید دعواشو گوش کرد. میدونید که اینجا تو پرانتز ببرم شما رو یه لحظه، یه بحثی است که آقا اگر کسی اومد پیش قاضی، حالا قدیم که میرفتن در خونش، امروز میرن دادگاه اونجا طرح شکایت میکنن، ولی به هر حال طرح دعوا، آیا قاضی میتونه رسیدگی نکند یا نه وظیفه داره رسیدگی کنه؟ تو خود اصل 167 هم داریم که قاضی نمیتونه از رسیدگی سر باز بزنه، باید این قدیم به اون شکل بود که اگه رفتن پیش یه مجتهدی، مجتهد باید گوش کنه، باید، و اون قصه بیانه و یمین رو مطرح میکنن. بالاخره اینا دو نفر که میان، یکی مدعی یکی منکر دیگه، اگر بیانه داره بیانه، اگر نداره منکر قسم بخوره. آقایون معتقدن که این دلیل اینجا میاد، اینجا یعنی کجا؟ اونجایی که محکومون علیه معتقد از حکم قبلی حکم جائرانه بوده و لذا میاد باید رسیدگی بکنه. مرحوم صاحب جوار میگه به استناد اون حدیث البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، ما نمیتونیم بگیم که این مسمونیست، لا دلیل بر عدم سما، بلکه باید قاضی دوم وارد بشه، باید وارد بشه، تعبیر باید داره. یکی از اشکالاتی که دوستان اینجا هست، خیلی قدیمی هم هست گاهی، هست که خب آیا همینطور هر که مثلا طرح دعوا کرد علیه یه نفر باید مثلا قضات رسیدگی کنن یا دادگاه ها باید رسیدگی کنن؟ حالا فرض کن یه آقای داره رد میشه، میگه اینجا کجاست؟ میگن مثلا دادگاه ویژه روحانیت. خب سری بره تو یک طرح دعوا کنه علیه مثلا یه مرجع تقلید یا یه شخصیت مثلا خوشنام. بله، یا داره مثلا اول نیروگاه رد میشه، نگاه میکنه تابلو زدن، بره فوری طرح دعوا کنه، بگه سنگ مف گنجش مف، حالا یه ادعا میکنی، یا میگیره یا نمیگیره. نهایتا نگرفت، خب نگرفته دیگه، و بیانم نداره، همینطور میره. و بعد و میدونی که اگر اینطور باشه انگیزه زیاد پیدا میشه، مثلا علیه شخصیت های بزرگ، علیه شخصیت ها طرف میره طرح دعوا میکنه. حالا فرض کنه یه ارتباطی هم قبلا با هم داشته، حتی الکی میره طرح دعوا میکنه، خودش هم میدونه. بره قاضی میگه خب تو دلیل داری؟ میگه نه. میگه خب به اون آقا قسم بخوره. بعضی وقتا اصلا خود کشوندن مثلا یه آقایی رو به دادگاه و قسم خوردن براش چی موضوعیت داره؟ اینو هیچ وقت فکر کردید؟ فقه ما اینجور میگه، فقه ما میگه هر کی میتونه علیه هر کی دعوا کنه، طرح دعوا کنه، متو جریان همو البینه تو علی المدعی جاری میشه. بیانه داره، بیانه نداره، اون شخصیتی که علیه شکایت شده قسم میخوره. اصلا بعضی وقتا چیز هست، خودش موضوعیت داره، میخوان طرفو اذیت کنن. فردا علیه یه مرجع عرض کردم، یه عالم خوشنام طرح شکایت بکنه، خود این نفس، این پرونده که تشکیل میشه. اون وقت بعضا تو نهادهای امنیتی برای خود نفس پرونده موضوعیت قائل میشن. یه پرونده بود، مال یک از اساتید بود، برای من تعریف میکرد، میگو بید آدم بی سر و پایی، من میشناسم اون طرف رو، هر دوشونو میشناسم. گرفت طرح دعوا کرد و رسمنم گفت که من میدونم دستم بجه، فقط میخوام تو رو اذیت کنم، بکشونم اینجا ببرمت و بعدم این پرونده بشه. ولی خب این باید شما که فضلای اصلید یه تعملی بکنید رو این قضیه. فقط یک نفر یادم قدیم ها که خیلی خوشم نمیاد، ولی فکر کنم میگن ابو حنیفه این قضیه رو مخالفت کرده. اون گفته نه، اگر افراد علیه هر کسی شکایت کرد مسموم نیست. البته سخت هم هست، از اون طرف هم احساساتی نشیم که خب اگر بخوام بگیم حالا ببینیم کی از کی شکایت کرده، علیه یه مرجع شه، خب باشه مرجع باشه، تو دادگاه امام معصوم و غیر مسلمانش هم در یه سطح هستن. ولی زا این آقایون دوستان که گفتن مسئله مهم همینه ها، این مسئله خیلی مهمه، آقایون معتقدن که از ادله استفاده میشه که ما باید طرح دعوا رو گوش کنیم، یعنی ما یه قاضی. منتها جناب صاحب جواهر اول استناد میکنه به اون حدیث نبوی البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر. من فضلا وقتی دیدم از جواهر این رو تعجب کردم، چون این حدیث که نمیگه طرح دعوا رو قبول کنید، این حدیث میگه جایی که طرح دعوا مشروعه باید اینجوری باشه دیگه. این حدیث که برای خودش موضوع درست نمیکنه، این حدیث نبوی اینقدر ازش بر میاد که اگر پرونده تشکیل شد ببینید منکر کیه، مدعی کیه. مدعی باید بیانه بیاره، دلیل بیاره، و الا منکر قسم میخوره. اما حالا هر که هر شکایتی کرد فوری قبول میکنیم، از این حدیث در نمیاد. بعد که رفتم پایین صفحه دیدم جناب صاحب جواهرم این اشکالو داره که از این حدیث در نمیاد مشروعیت تر هر دعوا، ولی در عین حال اصرار داره رو همون نظر مشهور که ما هر که طرح دعوا کرد قبول میکنیم. میگه چون امر به معروفه، نهی از منکره. بالاخره یه بنده خدای اومده میگه آقا من 1,000,000 پول مثلا زمان طلبگی فلان مرجع دادم بهش، تا حالا بهم نداده مثلا، خب یا هر چی هست بالاخره اگه واقعا راست بگه خب این باید به حقش برسه دیگه. اقامه معروفه. دیدم ایشون حدیث رو قبول نمیکنه اما اصل مسئله رو قبول داره. ولی خب حالا یه مسئله مهمیه تو سیستم قضایی اسلام که آیا ما میتونیم مثلا این رو مدیریت کنیم، قانونمندش کنیم، نگیم هر انسانی میتواند علیه هر انسان دیگری. الان این طوره ها، الان این طوره، نه الان که میگم، یعنی فقه ما این طور بوده، الان هم هست، کسی هم ظاهرا مخالفت نکرده تا اینجا که من خبر دارم. حالا برگردید به اصل بحث خودمون. اصل بحث ما الان اینه که اگر محکومون علیه ادعاش اینه که به من جور شده و رفت پیش حاکم دوم، حاکم دوم باید گوش کنه. میخوام من اینو تحویل شما بدم چون عبارت مهمیه. برگه رو داشته باشید، برگه صفحه 61.
مطلب خود قانونگذار.
بله؟ نرسید. بله درسته.
استاد خود شارع مقدس جلو این کار گرفته، این طرح دعوا کردن ریسک داره.
من الان میخوام اینو پیاده کنم. ببینید یه مطلبی گفتم پیاده کنم بعد هستم محضر شما. گاهی یه شوخی میکنن الان این بیهوسه میگن چند ماه دنیا اومدی. ببخشید. حالا هستم محضر شما. ببینید لوزه عمل محکوم علی ان الاول حکم علیه بالجور لفساد اجتهاده و نه. بالاخره یه ادعایی میکنه، میگه اجتهادش فاسد بود، خسته بود، نمیدونم حرف منو خوب گوش نکرد. چقدر این بهانه رو میارن. لزمه ان نظر فی، لازم از حاکم دوم را، این ضمیر به حاکم دوم برمیده، که نگاه کند در حکم حاکم اول، یعنی ببینه اگه لازم شد نقض کنه، اگرم لازم نشد تأیید کنه. بلا خلاف عجدو، ندیدم کسی غیر از این بگه. لأنها دعوا، این عبارت رو دقت کنید، چون این ادعای محکومون علیه ادعایی است که لا دلیل علی عدم سماعها، دلیل نداریم که نباید گوش کرد. یعنی اینا میخوان بگن اصل اولی بر چیه؟ بر گوش کردنه. همین هم هست، بعدش هم میگن فیبقا مندرجتن، این صورت که رفته پیش قاضی اول ولی به نظر خودش عادلانه نبوده، این مندرج میشه فی اطلاق ما دل علی قبول کل دعوا من مدعیها. اینا دوستان کسی که سوال داره درگیره میفهمه و الا مسئله رو به کنش نمیرسه. میگه در اطلاق ادله‌ای که یا دلیلی که میگه باید هر دعوایی رو از مدعی قاضی قبول کنه. قبول کنه نه یعنی بپذیره درسته ها، قبول کنه که رسیدگی بشه. مثل چه دلیلی؟ مثل دلیل فرمایش پیامبر عظیم الشان که فرمودن البینت علی المدعی و غیر این دلیل. غیر این دلیل، غیر این دلیل رو آقایون اگر خواستید جواهر رو ببینید پایین صفحه میگه همون اطلاق ادله امر به معروف نهی از منکر، البته قشنگتر بود دیگه، اقامه معروف. ما یک امر به معروف داریم، یه چی داریم آقایون؟ اقامه معروف. یه نهی از منکر داریم، یک اماته منکر که مثلا جلوی منکری گرفته بشه یا یه معروفی اقامه بشه. بالاخره این که یه مظلومی به حقش برسه، یه ظالمی ازش حق ستانی بشه، یه معروفه دیگه. این معروف باید اقامه بشه. اصلا فلسفه میدونید یکی از ادله وجوب قضا همین اقامه معروف و اماته منکره که شارع میخواد معروف اقامه بشه و منکر دفع بشه. اون پایین اینو میاره که اون درسته، اون ممکنه دفاع کنیم، اما این البینت و علی المدعی عرض کردم خود جواهرم قبول نداره. خب الان همینجا آیا این فرمایش صاحب شرایع بعدم توشیح صاحب جواهر، بعدم بلا خلاف عجدو، این دقیقا میشه مخالف با فرمایش آقای خویی، چون این مورد از موارد استثناء آقای خویی نبود. حالا ادامهش رو گوش کنید، ادامه میده میگه و کذا. بعضی وقتا ببینید جالب اینه، خود محکوم علی هم اعتراضی نداره، نه محکوم له اعتراض داره نه محکوم علی، ولی قاضی دوم متوجه میشه که قاضی اول اشتباه کرد. خب بالاخره خبر بهش رسید به قاضی دوم که فلان قاضی اینجوری حکم کرده، هیچ کس هم مدعی نیست. جناب حلی، محقق حلی و دنبال ایشون صاحب جواهر میگن اینجا واجب دخالت کنه، با اینکه عرض کردم هیچ کدام از طرفین دعوام هیچ حرفی ندارن. البته اینجا دیگه نمیگه بلا خلافن عجدو، گوش میکنید، اینجا جواهر میگه برخی ها گفتن لازم مطلقا، برخی ها گفتن اگر حق ناصر، اگر حق الله لازمه، ولی اگر حق ناصر لازم نیست. عبارت یه در نگاه کنید، و کذا لو ثبت اندهو، اندهو یعنی حاکم دوم، ثابت بشه نزد حاکم دوم که ما یبطل حکم الاول، ثابت بشه نزد حاکم دوم یک قرینه ای که باطل میکنه حکم اول رو، میگه حکم اول درست نبوده. اینجا میگه ابطلهو، قاضی دوم اینو باطل کنه، یعنی نقض کنه دیگه. ابطلهو هم نمیگه جایزه ها، یعنی وظیفه شد باطل کنه. سوا کان من حقوق الله او حقوق الناس، چه حق الله باشه چه حق الناس. البته بعضی اینجا دوستان گفتن که اگر حق الناس و محکوم له و محکوم علیه هم حرفی ندارند، قاضی دوم چه کار داره؟ قاضی دوم وقتی وظیفه داره که یکی از اصحاب دعوا یا دوتاشون بیان، و الا چه لزومی داره قاضی دوم؟ بله اگر حق الله، حق الله که میدونید شاکی نداره، مثلا بحث کنید طرف خدای نکرده زنا کرده، قاضی اول اشتباه کرده، حق الله اینجا، بله حاکم دوم باید ورود کنه، که جواهر قبول نمی کنه. جواهر میگه چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، حاکم دوم باید دخالت کنه. چرا؟ میگه به اعتبار کونهی حکما، یه حکم کرده قاضی اول، لمعلومیت وجوب انکار المنکر علی، و روشنه که قاضی دوم باید منکر رو انکار کنه. انکار کنه نه که بگه من قبول ندارم، یعنی ورود کنه و جلو منکر رو بگیره. گرفتنش به اینه که حکمو بشکنه. به اعتبار کونی حکمن به باطل و به غیر ما انزل الله تعالی شأنه. بعد جواب اونه که میگفتن اگر حق الناس حاکم دوم نمیخواد ورود کنه، چون خود اونا که نیومدن پیش شما، میگه ان له الولایت العامه، قاضی دوم ولایت عامه داره. ولایت عامه داره یعنی چه؟ یعنی در حق الناس میتونه ورود کنه، ولایت داره بر رسیدگی به این امور، ولو خود مثلا محکوم علی یا خود محکوم له اعتراض نداشته باشن، این ولایت داره. وقت نگید مگه منظره میخوام، مگه فضوله؟ به اینشون چه ربطی داره؟ میگه بله چون من فقیهم، ولایت عام دارم، از این باب ورود میکنم. حتی ممکنه محکوم علی رو مثلا بهش بگه، میگه این حکم اشتباس، طرح دعوا مثلا میتونی بکنی. یا اگر گاهی وقتا محکوم له به حقش به طور کامل نرسیده، گفتم دیگه، میتونه طرح دعوا بکنه. اینم خب الان سوال میکنیم آیا این مورد که ثبت نزد حاکم دوم بطلان حاکم اول، بطلان حکم حاکم اول، این از کدومی از اون ستاست؟ فقط اگر ثبت به طور قطعی این میتونیم بگیم جز استثنای آقای خویی هست، اما این ثبته که آقایون میگه یعنی به نظر خود این حاکم دوم. بعضی وقتا حاکم دوم یا حجت داره یا یقین داره، در حالی که مسئله اختلافیه، عبارت شاملش میشه، استدلال هم شاملش میشه. میدونید چی میخوام عرض کنم؟ حالا جالب آخرشه، میگه التحقیق سماعها مطلقا و اجراء و احکام دعاوی علیها کغیرها. در تمام مواردی که از این قبیل باشد حاکم دوم باید بشینه تو محکمه و حرف اینا رو گوش کنه. اینجا فقط یه چیز ممکنه کسی بگه، بگه خب پس اون روایت که میگفت اگه قاضی ما چیزی گفت رد نکنید، ایشون میگه این ولیس من الرد، این رد نیست. رد اونجاست که طرف بخواد قلدری کنه، رفته دادگاه میگه من قبول ندارم، نه مجتهده، نه مثلا فتوای برخلاف آورده، نه میتونه چیزی اظهار، فقط میگه قبول ندارم. این چه دینیه؟ گاهی وقتا به دین و پیغمبر خدا میکشونن، به چه دینیه اینجوری حکم میکنه؟ خب این، اما این که مثلا اگر محکوم علیه معتقد درست رسیدگی نشده، بنده خدا اصلا نمیخواد رد کنه، میگه آقا من معتقدم این نفهمید دعوا رو، درست گوش نکرد، طرف وکیل قدر گرفته بود. امروزه اینا خیلی نمونه داره، نگذاشتن من درست حرف بزنم. یا مجتهد دوم میگه من معتقدم مجتهد اول اشتباه کرده، خب میخواد رسیدگی بکنه، اینا میگن میتونه رسیدگی بکنه و نقض کنه حکم حاکم اول رو. خب ما عرضی که خدمت آقای خویی داریم اینه که بزرگوار، این بلا خلاف چی شد؟ این بلا اشکال چی شد؟ خب این یکی از آقایونی که بنا بود ازشون نام ببریم. ببینید من الان ناقلم، درسته؟ ما باید خیلی فنی بالا بیام دیگه، ناقلم. بذارید این ممکنه شما مدیریت کنید و مثلا برای تجدید نظر دو مرحله قائل بشید، بگید در دو مرحله، بیشتر نه دیگه، دیگه به قول شما جوانا کات بشه بره دنبال کارش، اون یه. اما ما طرفمون کسیست که میگه موقعی واداره، میگه اصلا مشروع نیست تجدید نظر، فقط سه جا استثناء میشه. شما چیزی داشتید آقا؟
بله
بفرمایید. حالا جاش هست بگید.
این که پذیرش دعوا اصلا یک اصل عقلایی است، نه راجع به فقه اسلام. هر کسی که خواست دعوا اقامه کرد، دادگاه و قوه قضاییه بر اون رو بپذیرد، رسیدگی بکند. اما خود قوانین یک سری راهکارهای مطرح کردن که این جلوگیری میکنه که شخص هر ادعای بکنه. لذا گاهی وقتا جای شاکی و متهم در مرحله دادرسی عوض میشه.
بله ببینید خب عرض میکنم کافیه دیگه. اولا من نمیدونم، شما میگه در تمام عقلا، نظامات عقلا، این حالا اگر دوستانی هستن رفقای ما حتی از دانشگاه گوش میکنن، اگر هست این بحث قشنگیه اگه وقت کسی انجام بده که آیا در دنیا مثل فقه ما هست یا نه، و هر کی میتونه بره طرح دعوا کنه. ما گاهی وقتا تو فیضیه میگیم همه عقلای عالم، جالب اینه که هیچ تحقیق میدانی هم پشتش نکردیم دیگه. از این جهت این من نمیدونم. و اما این که اشاره کردید که منتها یک سیستم هایی، یک قوانینی میذارن، راهکارهایی میذارن، حداقل فقه ما نگذاشته، نمیگم هم نقصه ها، شاید هم همین درست باشه، هیچ راهکار. یعنی شما الان از درس که تموم شدید میتونید سری برید دادگاه مثلا ویژه، میتونید سری دادگاه خانواده طرح دعوا کنید. وقتی درس رو به جای نمیرسه
استاد اونجا میگن تو اگر دلیل نیاوردی بعد حق
اون مال بعد از طرح دعوا است. من صدای جد شما بشم، من گذاشتم شما اشکال کنید اما ضایع نکنید.
یعنی شخص باید این ریسک رو قبول کنه که اگر رفت دعوای واهی اونجا اقامه کرد بعد میشه متهم، شلاقش میزنن
ابدا.
چطور نمیزنن اگر رفت گفت این زنا کرده بعد
نه اونا اتهامه، گو من یه بحث مالی دارم، من یه طلبی از این آقا دارم، نرید حالا تو چیز که رفت اتهام کرد بعد شلاقش بدم.
اونم بس کیفری هم هست، بس کیفریه.
بسیار یالا. خب اجازه میدید من یه چند تا نکته دیگه بگم این قسمت تمام. بله ایشون خیلی
لایسه
چی؟ ایشون میگه رد یه معنای عرفیه، جایی که برای اطمینان بیشتر، جایی که برای اطمینان بیشتر، جایی که حجت بر خلاف هست رد به حساب نمیاد. همون جایی که برای اطمینان بیشتر مثل مورد اول زعم محکوم قوم برای اطمینانه، جایی که برای اطمینان میترم میگه نه من اصلا نمیگم، میگم یه بار دیگه رسیدگی بشه، چه بسا همینم تثبیت بشه. اینم میگه بنده خدا، میگه چه بسا همینم بشه ولی یه بار دیگه رسیدگی بشه. اینو میگن عرفن بهش رد نمیگن. اما اون جایی که رسیده به حجت برخلاف میگه اصلا روایت قصور داره اینجا رو بگیره. اگر اجازه بدید
خب فرض نه که امر فرمایید که کار جایز میشه انجام داد. اگه مثلا آقای خوی از اطلاق روایت استفاده کنیم که این غیر جایزه، دیگه امر فرمایید که نمیتونه اینو بگه.
به نظر این شخص دوم، به نظر این شخص دوم این منکره و طرف مقابلم نتونسه ثابت کنه که تجدید نظر در مرحله دوم منکره. اینم جواب. حال بازم بگم من دارم جواهر رو نقد کردم، درسته یا نه؟ خب شما چی آخرین کس بود؟
به نظر میسه دو نظام داریم. یه وقت هست اصلا خود اون ترافق و اون دعوا رو میبریم پیش حاکم دیگه، یه وقت هست نه میریم پیش یه حاکم دیگه، از اون حاکم اول شکایت به کار حاکم اول اعتراض میکنیم که امروز
تجدید نظر
به نظر میسه اینه.
نه آقای این نگید، این نه فرض فقه هاست قطعا، نه امروز جاری. یعنی در فرض فقها اینه که نه همین پرونده رو اصلا چه بسا ما از حاکم اول اسمم نمیبریم و حاکم دوم نمیدونه حاکم اول کیه. ببینید عبارات رو در الان هم همینطوره. یعنی شما در تجدید نظر شکایت میکنید از قاضی قبلی، چاره این که نیست که نه لوب بون لوب نداره.
اگر واقعا در فعل اینجوری شده، اگر یه نفر هم بشه قاضی حکم داد بخواد از قاضی برای حکم شکایت کنه چیکار؟
هیچ میره شکایت میکنه، اون جداست، اون دعوای جدید میشه دیگه، اون دعوای جدید میشه. تو دعوای سوال خوبیه، بله میره تو دعوای جدید میشه، دعوای جدید که شد حالا امروزه که خود قضات هم کارشون بررسی میشه و میتونن
انتظامی
قضات رسیدگی میکنه. اما حالا ما دادگاه انتظامی قضات تو سیستم قضای اسلام نداریم، ولی خب میتونه بره پیش یه قاضی دیگه. مثلا فرض کنید بگه در دادگاه تبعیض قائل شد، اینم بلد باشید، نمیتونه بره شکایت کنه بگه که به نظر من مثلا خلاف گفت، نه بگه تبعیض قائل شد یا حرف منو گوش نکرد. دقیقا ایشون میشه مدعی، قاضی میشه چی؟ منکر. یا عکسش بگیم اگر قاضی بگه نه من رعایت تساوی رو کردم، این منکر میشه. اون دقیقا همون فرایند مدعی و منکر میاد. یعنی فقه ما ظرفیت اینو داره. اجازه میدید آقایون ما تا مخواستیم از چند نفر نقل کنیم؟ من بعد از بس هستم معذره، شما اولین شخص شما باشید، من دارم نگاه ساعت میگم چیزم نمونده، میخوام این قسمت تمام بشه. آقایون چون برگم پیشتون نیست حالا تا فردا دستون برسد. ما شبیه این بحث رو قبلا داشتیم، گستر شناسی نفوذ و حکم قضاییاتون میاد، خیلی از بحث ها از همونجا میاد اینجا. مثلا یادتون باشه بعضی ها میگفتن که برای رسیدگی مجدد لازم نیست یقین به خلاف حکم اول داشته باشیم. کی قید میکرد یقین؟ آقای خویی دیگه. حتی این یقین هم گفتیم منظورش یقین نزد همه، یقین واضح، نه یقین پیش من، چون آقای خویی اینو داره بعدش. در حالی که یادتون باشه بعضا میگفتن نه، لازم نیست یقین نزد همه، اگر یه حجتی بر خلاف برسه میشه رسیدگی بشه. این باز صاحب عروه، صاحب عروه آقایون میگه اگر دو طرف مطرح کردن که رفتن پیش یه قاضی، ایشون هم همون سیستم قدیم حرف میزنه دیگه، رفتن پیش زید رسیدگی کرد، بعد مثلا محکوم علیه اومد به محکوم علیه گفت که میخوای پیش یه نفر دیگه هم بریم، اونم گفت چه اشکال داره بریم، راضی شدن برن پیش قاضی دوم که هرچی اون گفت عمل کنن. میگه آیا جایزه؟ جایز نیست. میگه قولان اقواهما جایزه. اگه دقت کنید صاحب عروه حتی از جواهر و محقق حلی هم بیشتر توسعه داد. اونا هم میگفتن اگر زعم محکوم علیه که حکم جائرانه بوده، یا میگفتن اگر قاضی دوم بفهمد که حکم اول باطل بوده، در حالی که ایشون داره یه فرد سومی رو میگه، اونجایی که نه محکوم علیه هم نمیگه جائرانه بوده، ولی میگه حالا بریم پیش یه نفر دیگه، اونم میگه باشه، یا چه بسا محکوم له بگه، بگه بریم پیش یه نفر دیگه. بعضی وقتا محکوم الله حالا یا میترسه یا مثلا خیلی تدین داره یا احساس میکنه همه حقش رو نرسیده. میخوام بگم همیشه پیشنهاد از محکوم الله، نگاهی از محکوم الله، ولی بالاخره راضی میشن، میگه اشکال نداره. بعدم برای که اون مشکل مطرح نکنید که خب این که شد رد، میگه این کجاش رده؟ مگه اینا گفتن ما این حکم قاضی رو به دیوار میزنیم؟ گفتن برای اطمینان بیشتر از ظاهر و عدم و صدق رد الحکم. اینجا اصلا صدق رد حکم نمی کنه که مشکل اون روایت عمر ابن حنزله یا روایت ابو خدیجه پیش بیاد. اینم صاحب عروه. آقای نراقی هم میفرماید که ایشون هم جالبه، میگه الحق و سماع و دعوا. مفصل بحث میکنه، آخر کار میگه حق اینه که دعوا پذیرفته بشه. دعوای کی؟ یعنی دعوای کسانی که رفتن پیش قاضی، حالا میخوان برن پیش قاضی دوم، فی صورت وجود البینه و عدمها، چه بینه جدیدی دارن ندارن، انکانت دعوا علی المحکوم له، اگر دعوا بر محکوم الله، یعنی محکوم الله اعتراض داره، لعمومات سماع دعوا، عمومات سماع دعوا. بنا شد این عمومات چی باشه؟ نراقی نمیگه هیچی، از جواهر اینجا میاریم، همون حالا یا روایت قبول کنیم که قبول نکردیم، یا همون اقامه معروف و اماته. خلاصه آقا این وضعیت فقه ماست، باید از بعضی از بزرگان تعجب کرد که چطور راحت گفتن بلا خلافن ولا اشان. حالا اینا دوستان بحث تتبع بود، تو تتبع خیلی چیزا دستمون اومد، انشاءالله تحقیق میره برای هفته آینده. الحمدلله.